بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث 16 هم از بابون الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف. حدیث بسیار مهمی است که مبانی توحیدی رو در قالب دعا و در قالب پیاده کردن در ساحت عمل حضرت تعلیم فرمودن. موضوع نفی شرک هست به معنای صحیحش، نه به معنایی که وهابیت یا بعضی دیگه معنا کردن، بعضی از به اسم عرفا و عرفان و اینها و بعضی صوفیه از سنی ها و غیره مطرح کردن، اون شرک نه، اون نفی شرک نه، اون خود شرکه. توحیدی که بعضی ارائه کردن خود اون توحید شرک است، اما توحیدی که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، اون توحید واقعا توحید است. اون کسانی که علم توحید رو به طور صحیح از پیغمبر اکرم تعلیم گرفتن و به وراثت بردن، اون کسانی که قرآن رو به طور صحیح جامع کامل تلقی کردن، متوجه بودن و منتقل کردن و منتشر کردن، فقط اهل بیت علیهم السلام هستن و کسانی که از اهل بیت گرفتن. مابقی تمام فرقه ها انحرافی است. هر کسی از خودش هر جایی مطلبی مخلوط کرده موجب انحراف شده است. حالا حدیث رو بخونم تا اون نکته رو عرض بکنم. سعید ابن یسار میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که یدخلونی الغم، خیلی غم منو میگیره، آدم افسرده و پکر رو به قول ما، حالا به شهرهای دیگه و لهجه های دیگه نمیدونم چی میشه، ما میگیم پکر، خیلی گرفته و غمگین هستم، به من غم وارد میشه. حضرت فرمود این عبارت رو زیاد بگو. توجه بفرمایید عبارت چیست؟ الله الله ربی لا اشرک بهی شیئا. الله الله ربی، الله الله پروردگار من است، پروردگار من الله است. لا اشرک و بهی شیئا، هیچ چیزی را با او شریک نمیگیرم. این حق معنای توحید، نفی شریک. حالا توجه بفرمایید، باید تا آخر حدیث بریم تا اون نکته‌ای که گفتم معلوم بشه که معنای نفی شرک چیست. الله الله ربی لا اشرک و بهی شیئا، واسطه ها را در ذهن خودت، در فکر خودت، در زبان خودت تلقین کن به این که هر کسی هر چیزی دارد از خدا دارد، کسی در عرض خدا و در برابر خدا چیزی ندارد. نفی واسطه کن، نه به معنی این که واسطه ای در کار نیست، واسطه هست، اما این واسطه هر آنچه دارد از خدا دارد. این معنای صحیح توحید و نفی شرک است. حالا اینو بیشتر توضیح میدیم، بریم حدیث رو جلوتر. فاذا خفت وسوستن او حدیث نفس، حضرت فرمود اگه ترس داشتی که انسان وسواسی بشی، اهل وسوسه بشی، یا ترس از حدیث نفس داشتی، بعضیا درگیری های درونی دارن، حدیث نفس هی با خودش حرف میزنه، وسواس داره، شک داره، هی دو تا چهار تا میکنه، نمیتونه ورود به امری پیدا کنه، این امور رو اگر ترس داری این عبارت رو بگو: اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. پروردگارا من بنده تو هستم، عبد تو هستم و پسر عبد تو هستم و پسر کنیز تو هستم. ناصیتی به یدک، این موی جلوی پیشانی من در اختیار توست، در دست توست. عدلن فی حکمک، هر حکمی از تو در من جاری شده عدل است، حق است. به تعبیر بنده اگر وسواس گرفتم، اگر حالم داره به سمت حدیث نفس میره، هر پریشانی سراغ من آمده، خودم مقصرم، تو عادلی، ظلمی از جانب تو در من نیامده. مازن فی قضا و قضا تو در من اجرا شده از خدایا. اللهم اینی اسألک بکل اسم هو لک، خدایا تو را قسم میدهم به تمام اسمهایی که برای توست، به همه اسماء تو را قسم میدهم. انزلته فی کتابک، در کتابی از کتابهای آسمانیت این اسم رو نازل کردی. او علمته احدا من خلقک، یا اینکه بعضی از مخلوقاتت رو تعلیم دادی اون اسماء رو، به همه این اسماء تو را قسم میدم. او استعثرت بهی فی علم الغیب عندک، یا به اون اسم هایی که یا اون اسمی که در علم غیب خودت نزد خودت پنهانش کردی. تا تو رو قسم میدم ان تصلی علی محمد و آل محمد، که تو خدایا صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد، و ان تجعل القرآن نور بصری، و اینکه قرار بدهی قرآن را نور چشم من، و ربیع قلبی، و باعث و قرآن را باعث حیات و بهار قلب من قرار بدهی، و جلاء حزنی، قرآن را برطرف کننده حزن من قرار بدهی، و ذهاب همی، قرآن را موجب برطرف شدن و رفتن هم من قرار بدهی. الله الله ربی لا اشرک بهی شیئا، الله الله پروردگار من است، من با او کسی را شریک نمی کنم. ببینید، خب حتما متوجه شدید منظور چی است دیگه. شما میبینید صدر حدیث و ذیل حدیث هر دو داره الله الله ربی لا اشرک بهی شیئا، اما از دو مخلوق خدا به صورت بسیار پررنگ در این حدیث شریف مطلب به میان آمده. موضوع اول اسم است، اسم خدا مخلوق خداست، اسماء خدا مخلوق خداست. اللهم انی اسألک بكل اسم هو لک، خدای از تو درخواست میکنم به همه اسماءت، اسماء مخلوق تو هستند. این که من میگویم الله الله ربی لا اشرک بهی شیئا، هیچ تنافی با اقرار به فضائل اسماءت ندارد، هیچ تنافی با کارگر بودن اسماء تو ندارد، هیچ تنافی با نظام شفاعت و نظام توسل و نظام رجوع به وسائط و اسباب فیض ندارد. لا اشرک بهی شیئا یا لا اشرک بک شیئا هیچ تنافی نداره که انسان موحد باشد، نفی شرک بکند، شریک برای خدا قائل نباشد، در این حال رجوع بکند به اسبابی که خدا قرار داده، به مبادی خیری که خدا رجوع داده ما رو. و اون مخلوق دومی که بیشتر پررنگتر در این دعا مطرح شده و واضح هست، همین عبارت است که و ان تجعل القرآن نور بصری، خدای تو قرآن را نور بصر من قرار بده، و قرآن را موجب از بین رفتن حزن و هم و غم من و شفای قلب من قرار بده. خب قرآن مخلوقه یا خداست؟ قرآن مخلوقه. خب ما داریم از خدا میخوایم که خدایا تو قرآن را نور بصر من قرار بده، یعنی خدای تو یکی از مخلوقاتت رو نور بصر من قرار، یکی از مخلوقات تو از به نام قرآن، به عنوان نمونه عرض میکنم قرآن اهل بیت، نور اهل بیت، خیلی امور هست، حالا جامعش قرآنه. خدایا از تو درخواست میکنم که تو قرآنی را که خودت قرآن را اینطور آفریدی، خودت قرآن را صاحب فضائل و کمالات آفریدی، خودت قرآن را صاحب این آثار آفریدی، چون تو آفریدی، من از تو درخواست میکنم همین قرآن را، چون ملک توست، مال توست، همین قرآن را سبب قرار بده بر اینکه هم غم من برطرف بشود، حزن من برطرف بشود. یعنی من اعتقادم به قرآن اینه که به اذن تو قرآن چنین آثاری دارد. در این حال پشت سرش حضرت می‌فرماید الله الله ربی لا اشرک بهی شیئا، الله پروردگار من است و من به او شریک نمی‌ورزم، شریک قائل نیستم. نمی‌گویم قرآن شریک خداست، نستجیر بالله، نمی‌گویم قرآن در عرض خداست، نمی‌گویم قرآن مستقل از خدا عمل می‌کند. من رجوع نمی‌کنم به قرآن با این نگاه که قرآن خودش شفا می‌دهد مستقل از خدا. من به قرآن رجوع نمی کنم به اینکه قرآن کمالاتش رو از جایی غیر از خدا دریافت کرده، نه، بلکه من رجوع می کنم به قرآن و از قرآن طلب شفا می کنم به این نگاه و به این اعتقاد که تو قرآن را محل رجوع من قرار دادی و قرآن صاحب این کمالات کردی. این می بینیم در عین نفی شرک استشفاء از قرآن، به قرآن، وساطت قرآن. حالا برای اهل بیت علیهم السلام هم همین هست. خب این در ضمن ادعیه فراوان مطرح شده. این نکته اول حدیث شریف. نکته دومی که دو تا نکته دیگه هم عرض بکنم، یک نکته ای که در این هست که خدای تو قرآن را نور بصر من قرار بده، انگار حضرت در لابلای این حدیث شریف میخوان بفرمان که در این دعا که انس تو با قرآن بیشتر کن، اگر انست با قرآن بیشتر بشود هم موضوع نور چشمت زیاد میشه، هم بصیرتت زیاد میشه، هم قلبت حیات پیدا میکنه، هم حزن و هم مت میره. این آثار قرآن هست، آثار انس با قرآن کریم هست. مثل اینکه میگیم آثار زیارت اهل بیت چنین است، آثار دوستی با برادران دینی چنین هست، آثار ارتباط با قرآن اینطوره. قرآن اثرش از فلفل و از نمک و از خورشید و از آتش و از آب و از غذا کمتر نیست. اونا چطور میخوریم؟ آثاری داره بلافاصله آثارش میاد. قرآن کریم هم همینطور هست. کسی با قرآن انس بگیرد، ارتباط برقرار کند، سر سفره قرآن بنشینه، شیعه امیرالمومنین باشه، قلبش با خدا و اولیای خدا صاف باشه، نمیشود فردی به قرآن متمسک بشود، متوسل بشود، انسی ارتباطی با قرآن کریم پیدا بکند، الا اینکه بهره مند میشه، نورانی میشه. حالا هرچی این بیشتر باشه آثارش بیشتر هست. نکته سومی که در این حدیث شریف هست که من فقط اشاره میکنم و رد میشم، تعبیر بسیار مهم و پر تکرار در ادعیه و در روایات ما، عبارت تکرار میکنم، عبارت بسیار مهم، بسیار مهم و کارساز در ابواب گوناگون این مطلب فایده داره، خصوصا در بحث بدا و در بحث علم خداوند. این خیلی بحث مهمیه. هم این عبارتی که میخوام تذکر بدم بسیار مهمه که در این دعا بود، هم بسیار پرتکراره. یعنی یک عبارتی نیستش که مخصوص مثلا یه حدیثی در کتاب دعای کافی باشه، متعدد در ادعیه گوناگون به سندهای مختلف آمده. و جالبه بدونید این عبارت از اختصاصات اهل بیت هست، یعنی تو مصادر اهل سنت چنین تعبیری بعید میدونم باشه، من استقصاء تام می نکردم، ولی این از اون چیزهای خاص مکتب توحیدی ائمه علیهم السلام هست و اون این عبارته: او استعثرت بهی فی علم الغیب اندک، اسمی که خدایا تو پنهان کردی اون اسم را در علم غیبت در نزد خودت. خب من اجمالش رو میگم رد میشم، چون وارد بشیم خیلی طول میکشه، فقط میخوام بگم اسم مخلوقه، این اسم مخلوقه، این اسم مخفیه، این اسم در علم غیب خداست، این اسم نزد خداست، این اسم نزد خداست، در علم غیب خداست، مخفی هست، مخلوق هست. پس معلوم می شود یک حقیقت مخلوقی هست به نام علم غیب، این علم غیب ظرف یک مخلوق دیگری است به نام اسم، که اون اسم اونقدر عظیم هست و اینا رو با روایات متعدد داریم بیان می کنیم، موضوع یک حدیث نیست، اینقدر این اسم عظیم هست و مهم هست که خداوند این اسم رو اصلا آشکار نکرده، عالم خلقت توانایی تحمل این اسم را ندارد، سنخ این اسم خفا است، سنخش حالش حال خفاه، آشکار شدنی نیست اصلا. همین مقدار کفایت باشه در حدی که فقط ذهنهای مبارک شما هم نورانی بشه، ذهنهای هممون، زبانمون، فکرمون به این کلمات هم آشنا بشیم. این فقط در ذهنتون باشه، یک اسمیست که اعظم اسماء هست. میتونید حدیث اول باب حدوث الاسماء کتاب شریف کافی، اونو در کتاب توحید توضیح دادیم، نکاتی پیرامونش گفتیم، حدیث بسیار مهمیه، میتونید به اون رجوع کنید، باب حدوث الاسماء، حدیث اول کتاب توحید کافی. فایلش هم در این کانال تلگرام و ایتا هست، هم آدرسش در سایت هست، به سایت هم میشه رجوع کرد. البته چند روز سایت ظاهرا مشکل داره، خب ان شاءالله بعد درست میشه. قرار از این که این بحث اسمی که این اسم اصلا آشکار نشد، آشکار نمیشود، آشکار نخواهد شد، سنخش چنین سنخیست، اعظم اسما هست، فوق همه اسما هست، اون اسم اعظم اعظم اعظمی که گفته میشود در روایات، اسم اعظم اون مادون این اسمه، حتی اون اسم اعظم پایین تر از این اسمه. این اسم اسمش هست اسم مستعثر، اسم استیصار شده، یعنی مخفی شده، اسمی که در علم غیب خداست. پس علم غیب خداوند، خداوند یک علمی دارد، این علم غیب است، مخفی است، این خود این علم مخلوق خداست. این مطلب مهمی است، مطلب بسیار مهمی است، و اسمی دارد خدا در این علم غیب، اون اسم هم مخفی است. اینم نکته سومی در این حدیث شریف بود که لازم بود تذکری داده بشه در حد آشنایی. حدیث هفدهم از جناب محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن دعای پیغمبر اکرم در شب جنگ احزاب که بسیار ورطه سنگین و پیچیده و پرمشکلی بود، خب برای جهان اسلام، مربوط میشه به جنگ احزاب، بسیار جنگ مهمی بود. توضیحات زیادی هست پیرامون جنگ احزاب، تحقیقهای دقیقی شده پیرامون این جنگ، نکات خاصی هستن این جنگ. حضرت در اون شب این دعا رو میخوندن: یا سریخ المکروبین، ای خدایی که تو زجه و ناله انسانهای مکروب هستی، کسی که واقعا مکروب باشد تو را صدا میزند، و یا مجیب دعوت المسترین، ای اجابت کننده دعای انسانهای مضطر که به اضطرار رسیدن، و یا کاشف غمی، ای خدایی که غم مرا کشف میکنی، برطرف میکنی، اکشف عنی غمی و همی و کربی، غم و هم و کرب من را از من برطرف کن، فانک تعلم حالی و حال اصحابی، چون خدای تو حال من و حال اصحاب مرا میدانی، وکفنی حول عدوی، و کفایت کن و برطرف کن و به دست بگیر از ما، برطرف کن وحشت دشمنان من را، این وحشتی که در دل اصحاب من افتاده برطرف کن، تا اینها با روحیه قوی به جنگ برن. حدیث 18 از حضرت رضا علیه السلام هست که میفرماید، گویا خود حضرت میفرماید که ما یک جاریه کنیزی داشتیم که در گردنش قده هایی که بالاخره کشنده است و هلاک کننده است و معمولا منجر به مرگ میشه در گردنش در آمده بود. پس یک فردی آمد پیش من، حالا مثلا از ناحیه غیب امدادی شده، وحی شده، ملکی بوده، جنی بوده، چی بوده معلوم نیست، حضرت فرمود آمدننده ای آمد پیش من، آمده ای فردی آمد پیش من بالاخره، و به من گفت که یا علی، ای علی ابن مسرزا، قل لها، به اون کنیز بگو که این عبارت رو بگوید، یا رؤوف و یا رحیم، یا رب یا سیدی، تو کرره رو بهش بگو زیاد اینو تکرار کنه، یا رؤوف و یا رحیم، یا رب یا سیدی، یا رب، یا رؤوف و یا رحیم و یا رب یا سیدی، اینو تکرار کنه. حضرت فرمود که او زیاد تکرار کرد و خداوند اون قده ها رو از پشت سرش برد. ببینید اینجا دعا خودش داره اثر میکنه دیگه، دارویی در کار نیست، خیلی موضوع مهمیه دیگه، دارو نیست، دیگه طبیب نیست، وقتی که فردی مشکلی براش پیش آمده واقعا راه چاره دیگری هم ندارد، اینکه خالصانه خدا رو بخواند، قائل باشد به اینکه خدا میتواند برطرف کند، خب خدا برطرف میکنه. بعدم حضرت فرمود که این دعایی بوده که جعفر ابن سلیمان این دعا رو خونده. حالا این جعفر ابن سلیمان راوی بوده یا کسی مثلا فرد خاصی بوده، من تحقیق خاصی در این مورد نکردم. حدیث 19 هم راوی میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کردم که یک دعایی به من تعلیم بدید، حضرت این دعا رو تعلیم دادن: اللهم اینی اسألک به وجه کل کریم و اسم کل عظیم و به عزت کل لتی لا ترام، به اون عزتت، به اون استحکامت که خدشه بردار نیست، نفوذ بردار نیست، شکست پذیر نیست، از تو میخواهم، و به قدرت کلتی لا یمتنع منها شی، به اون قدرت تو رو قسم میدم که لا یمتنع منها شی، هیچ موجودی در برابر اون قدرت توانایی مقابله ندارد، ان تفعل بی کذا و کذا، که نسبت به من این کار رو کنی، انگار این کلمات به تعبیر بنده سحرآمیز هست، کلمات تأثیرگذار هست، وقتی خدا رو قسم بدهی به این کلمات، به اسم، به وجه کریم خدا، به اسم عظیم خدا، به عزت، عزت یعنی استحکام، نفوذ ناپذیری، به شکست ناپذیری خدا، در زبان عادی خودمون بخوایم مثال بزنیم میگن دست روی نقطه حساس طرف گذاری، مثلا طرف روی دخترش خیلی حساس، روی همسرش، روی مثلا پدرش خیلی حساس، میگی تو رو به پدرت قسم میدم مثلا، یا اولا زیاد اسم مثلا پدر منو نیار، هی قسم بدی، هی قسم، ولی یک جایی که کارم گیر کرد میگه آقا میدونم تو رو به پدرت قسم بدم تو رد نمیکنی. حالا اینطور است بعضی دعاها درش یک تعابیر به کار رفته، انقدر مهم هست خداوند رد نمیکنه، مثل همین دعا. بعد راوی میگه که و حضرت بعدن در یک رقعه ای، در یک نامه ای با خط خودشون به من نوشتن که این عبارت رو بگو: یا من علا فقهر، ای خدایی که علو پیدا کرده پس قاهر شده، و بطن فخبر، خدایی که در باطن هست و پس آگاه هست، یا من ملک فقدر، ای خدایی که مالک هستی پس قادری، و یا من یحیی الموتا، خدایی که احیا میکنی مردگان را، و هو علی کل شیء قدیر، ای خدایی که بر همه چیز قادر هستی، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. این خدایی مشکل رو دارم مثلا حل کن. اینو هی تکرار بکنه انسان، مکرر بگه، با این مفاهیم انس بگیره، دعا بخونه، اثر داره، مشکلاتش برطرف میشه. سپس بگو یا لا اله الا الله ارحمنی بحق لا اله الا الله ارحمنی، ای خدایی که خدایی جز تو نیست، بحق همین لا اله الا الله، بحق این توحید، بحق این اعتقاد، بحق این حقیقت به من رحم کن. بعد میگه حضرت در یک نامه دیگری باز به من اینطور دستور دادن که من اینطور بگویم، اللهم ادفع عنی بحولک و قوتک، خدایا با حول و قوه خودت از من دفع کن این بلا را، این مصیبت را، مثلا این چیزی که در ذهنم هست، اون حاجتی که دارم. اللهم اینی اسألک فی یومی هذا و شهری هذا و عامی هذا برکات کفیها، خدای در این روزی که هستم، در این ماه، در این سال، از تو درخواست میکنم که برکاتت رو که در این روز و در این ماه و سال هست به من نازل کنی. و ما ینزل فیها من عقوبتن او مکروهن او بلائن فصرفها عنی، چقدر زیباست این دعا، چقدر این تعابیر زیباست. خدایا از تو درخواست میکنم آنچه از عقوبت، آنچه از امور مکروه، آنچه از ابتلاعات و بلاها میخواد نازل بشه از من صرفش بده، یعنی به یک مسیر دیگه ای بره، بره به دشمنانت بخوره، به مشرکین بخوره، به کفار بخوره، به کسانی که تو رو نمیپرستن بخوره، به من نازل نشه. خدای آنچه نازل شد رو از من برگردان، و عن ولدی و از فرزندان من هم برگردان، به حولک و قوتک انک علی کل شیء قدیر. اینا مزامین دینی ماست، انسان برای خودش، برای فرزندانش اینطور دعا کنه. ما وقتی با این مفاهیم انس میگیریم، میخوانیم در چنین کتب معتبری، انسان یاد میگیره چطور باید با خدا صحبت کنه، چطور باید حاجت بخواد. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحویل عافیتک، خدای پناه میبرم به تو از اینکه نعمت هایی که به من داده ای زوال بشه، بیاید، از بین بره، و تحویل عافیتک، این عافیتی که به من دادی عوض بشه، از بین بره، و من فجعت نقمتک، از نقمتها و بلاهای ناگهانی پناه میبرم، و من شر کتاب قد سبق، از شر اون امور تقدیرات که از قبل نوشته شده پناه میبرم به تو. یعنی قابل تغییر چیزی نوشته شده برای من، اما دارم الان دعا میکنم اون چیزی که نوشته شده به خاطر قابلیت بد من، قابلیت سوء من، از تو درخواست میکنم اون امور را از من برگردانی، به من نرسد، با دعا شدنی هست. اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی، خدای پناه میبرم به تو از شر خودم، از شر نفسم، و من شر کل دابه انت آخذ به ناصیتها، از شر هر جنبندهی که ناصیه او، موی پیشانی او، افسار او، کار او دست توست، هر چیزی شری داره در ید قدرت توست، از شرش که بخواد به من برسه به تو پناه میبرم. انک علی کل شیء قدیر، سه تا اعتقاد دارم: یک، تو بر هر چیزی قادری، دو، و ان الله قد احاط بكل شیء علما، تو علم به هر چیزی داری، علم به هر موجودی، به شرش، به خیرش، به نورش، به ظلمتش، به نحوه ارتباط برقرار کردن اون چیز با من با اون چیز چه ارتباطی میتونم برقرار کنم. و احصا کل شیء عددا، اعتقاد دارم که خدای تو عدد همه چیز را میدانی، یعنی ریز ریز امور به صورت جزئی بر تو مخفیه. این که امور بی نهایت میشود در ذهن من بشر ناقص، این دلیل بر این نمیشود که از دست تو هم خارج میشود، نستجیرو بالله، نه، اینا اعتقادات من هست، تو میتوانی امور را تغییر بدهی. حدیث 20، این دعا وارد شده که در حال سجده 100 مرتبه این رو بگی: یا حی و یا قیوم، یا لا اله الا انت، به رحمت که استغیث، پناه میبرم به رحمت تو، فکفنی ما اهمنی، خدایا کفایت کن آنچه که برای من مهم هست و خودت کار مرا دست بگیر، ولا تکلنی الی نفسی، و مرا به خودم رها نکن. 100 مرتبه اینو بگی: یا حی و یا قیوم، یا لا اله الا انت، به رحمت که استغیث، فکفنی ما اهمنی، ولا تکلنی الی نفسی. 100 مرتبه اینو در سجده انسان بگه. حدیث 21 که از اون احادیث بسیار بسیار مهم و از همون مواردی است که بارها بنده تذکر دادم، عرض کردم خدمت شما، گفتم گاهی در لابلای کتب حدیثی، در لابلای ابوابی که انسان گمان نمی کند که در لابلای این ابواب چنین مطالب مهمی باشد، گاهی یک مطالب بسیار زیربنایی و اساسی انسان پیدا میکنه. یکیش همینه، حدیث 21 کتاب الدعا، باب چی آقا؟ باب دعا برای هم و غم و حزن و کرب و بلا و اینها. حدیث 21 همین حدیثی که میخوام بخونیم، از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود. خیلی خوبه این دعا رو، من توصیه میکنم در حرم حضرت رضا علیه السلام، مخصوصا برای آقایون بالا سر حضرت ممکن هست در اون مسجدی که بالا سر حضرت هست اونجا نماز بخونن، این دستور حضرت رو اونجا انجام بدن. کسی که حاجتی دارد، کسی که خواسته ای دارد، یه وقتی مثلا شب قدری، موقعیت های خاصی، عید قدیری است، مثلا آدم مشرف میشه حرم های اهل بیت، میخواد توی اون زمان های حاجت خاصی بخواد عاقبت به خیری خودش، فرزندانش، امور مختلفی، حوایجی که انسان داره، با این دستور العمل بخونید. خیلی دعا خاصه، بسیار بسیار نفیسه، بسیار نفیسه. ای کاش اینها مثل این حدیث مثلا چاپ بشه، ترجمه بشه، منتشر بشه و در گروه ها منتشر، گروه های فضای مجازی منتشر بشه، یا به شکل تابلوهایی در بیاد توی خونه قابل نصب باشه در جلو چشم افراد، این فرهنگ منتشر بشه. نمیدونم با زبان هنر، با زبان رسانه، بالاخره این طور احادیث منتشر بشه، کم به گوش ها خورده. امام کاظم علیه السلام فرمود اذا کان لک یا سماع الى الله حاجه، زمانی که حاجتی به سوی خداوند داشتی، ای سماع، این عبارت را بگو، فقول، این عبارت را بگو: اللهم انی اسالک به حق محمد و علی، خدایا از تو درخواست میکنم به حق محمد و علی صلی الله علیه ما و آله ما، حقی دارند پیغمبر و امیرالمومنین، من از تو درخواست میکنم به وساطت اون حق، یعنی تو را قسم میدهم به آن حق، یعنی اگر اون حق نزد تو حرمت زیادی دارد که دارد، مرا با اون حق چنان متصل کن که آثار اون حق در من هم آشکار بشود. معنای قسم رو دارم میگم ها، قسم میدم تو را به پیغمبر یا به حق پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی است به نام حق پیغمبر و امیرالمومنین، خدای از تو درخواست میکنم به حق او، یعنی این، یعنی میخوام بگم اون حق را من میشناسم تا حد خودم، به اون حق معتقد هستم، باور دارم، و خدایا میخوام به تو اعلام کنم من در راستای اون حقم، من اون حق را دوست دارم، من از سنخ اون حق هستم. پس به واسطه این که خدای تو به اون حق، به وجود پیغمبر امیر رو نظر داری، منم در اون راستا هستم، به من هم نظر کن. این معنی قسم دادن است اجمالش. حالا باز شما بیشتر فکر کنید قسم میدیم یعنی چی. این بحث قسم خیلی بحث خوبیه ها. اللهم انی اسالک به اقسمک به انشدک به، یعنی چی؟ یعنی چی خدای تو رو قسم میدم؟ قسم دادن خدا که تعارفات نیست که، مثل که گدایی مثلا میاد به فرد پولداری میگه تو رو قسم میدم به بچت، یعنی چی قسم میدم؟ یعنی چی کار داره میکنه؟ اینو باید تحلیل کنیم بخورده. قسم به چه معناست؟ بحث بسیار مهمی است. من اجمالش رو عرض کردم ولی توضیح بیشتر داره، ان شاءالله سر یک فرصتی به این بحث میپردازیم. شاید در شهر دعای رجبیه اللهم اینی اسالوکه توضیحاته، ولی اونجا هم یادم اجمال بوده، به اجمال اونجا هم توضیح دادیم، ولی بحث بسیار پرکاربرده چون در بسیاری دعاها داریم دیگه. اللهم اینی اسالوکه، اسالوکه به یک چیزی، از تو درخواست میکنم ولی به او، مثل همون آیه کریمه قرآن هست که فدعوه بها، خدا رو بخوانید ولی به وسیله اسماء خدا رو بخوانید، اینجا هم همین است. اسالوکه به حق محمد و علی، فان لهما عندك شأنا من الشأن و قدرا من القدر. اعتقاد من اینه خدایی که نزد تو برای پیغمبر و امیرالمومنین شأنی هست از شأن، یعنی اهل بیت شأنی دارند، خیلی مقام دارند، قابل فهم نیست، قابل وصف نیست، قابل بیان نیست، و قدرا من القدر جایگاه دارند. چه جایگاهی؟ فبه حق ذالک الشأن و به حق ذالک القدر، خدای تو را قسم میدم به حق اون شأن و به حق اون قدر و جایگاهی که پیغمبر و امیرالمومنین اولین و افضل جمیع مخلوقاتت، حقی دارن، شأنی دارن، به اون حق و شأن قسم میدم. خیلی قسم بزرگی است، خیلی وساطت عظیمی است. قرار قسم میدم تو را که ان تصلی علی محمد و آل محمد، که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد، و ان تفعل بی کذا و کذا، یعنی انسان اگه بخواد فارسی بگه اینطور میگه، میگه اللهم انی اسالک به حق محمد و علی فان لهما عندك شأنا من الشأن و قدرا من القدر فبحق ذلك الشأن و بحق ذلك القدر ان تصلي علی محمد و آل محمد و همسر منو مرا سلامت بداری، فرزندان مرا عاقبت به خیر کنی خدایا. این قسم ها رو میده، بعد فارسی انسان میتونه بقیهش رو بگه. در فرج امام زمان تعجیل کنی، مثلا من رو سرباز حضرت قرار بدی، خادم حضرت قرار بدی و هر حاجتی که حالا تو هر زمینه کسی داره، بیماری داره، قرضی داره فلان. بعد اینجا دعا تمام میشه. بعد حضرت یک جمله که گفتم حدیث بسیار مهمیه، ببینید حضرت یک جمله بسیار مهمی اینجا میفرمان. میفرمان که به سماع میفرمان دیگه، انگار به همه کسانی که این حدیث رو میشنن، فرمود فانه اذا کان یوم القیامه، چرا که زمانی که روز قیامت بشود، لم یبق ملک مقرب ولا نبی و مرسل ولا مؤمن ممتحن، باقی نمیماند ملک مقربی و نه نبی مرسلی و نه مؤمن ممتحنی الا و هو یحتاج الیه ما فی ذلک الیوم، الا اینکه در روز قیامت تمام اینها محتاج پیغمبر و امیرالمومنین، تمام انبیا محتاج پیغمبر و امیرالمومنین، محتاج شفاعت اونها هستند، محتاج شهادت اونها هستند، محتاج تایید اونها هستند، همه ملائکه، همه انبیا و همه مؤمنین. حالا دیگه چقدر از توی این جمله مطلب در میاد، چرا انبیا محتاج پیغمبرن؟ چرا؟ علم پیغمبر چقدر هست؟ قدرت پیغمبر چقدر هست؟ جایگاه امیرالمومنین چه مقدار هست که تمام ملائکه محتاج پیغمبر و امیرالمومنین هستن روز قیامت؟ خب این خیلی مطلب داره. روزی که فرموده والامر یومئذ لله، اون روز امر مال خداست، دست خداست. روزی که فرموده مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدینه، نقش پیغمبر و امیرالمومنین چقدر نقش عظیم و بسیار بالایی هست در روز قیامت. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی معرفت ما را و محبت ما را و ولایت ما را و ثبات قدم ما را در مسیر اهل بیت و پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیتشون روز به روز بیشتر بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.